جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وأفزلهم أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدي محضر آقا علی اصغر امام حسین صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. خب ما مسائل مربوط به طبقه اول ارث رو که دو درجه داشت و اون نکاتی که لازم بود رو تقریبا همش رو اکثر مواردش رو خدمت سرورانم عرض کردیم. طبقات بعدی خیلی مبتلا به نیست و اگر هم اتفاق بیفته طبق اون قوانینی که وجود داره کارش انجام میشه. ما فقط خواستیم یک شناخت اجمالی نسبت به این قواعد در ارث وجود داشته باشه و طبقه اولش که معمولا خیلی ارث بری درش وجود داره اینها رو توضیح داده باشیم. بقیهش رو دیگه خیلی نیازی به بیانش نیست. فقط نکته‌ای که وجود داره اینست که متاسفانه حالا ما قواعد دینیش رو شرعیش رو عرض کردیم ولی یک توصیه هم باید انسان بکنه و اون این که یکی از زشت‌ترین موارد اونجایی است که ورثه سر ارث بخوان با هم دعوا بگیرن. این یکی از زشت‌ترین جاهاست و خیلی حالت بدی داره، چون ارث یک هدیه است که شما برای زحمتی هم نکشیدی. حالا سر چیزی که قراره بهت بدون زحمت برسه بخوای دعوا هم بگیری، سر چیزی که با زحمت بهت میخواد برسه میخوای چی کار بکنی؟ درسته؟ مثلا طرف 5 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون، 10 میلیون، خب یه دفعه بهش رسید، منگاه تو بانک برده، زحمتی که براش نکشیده داشته زندگیشو میکرده، حالا بخوای سر این دعوا هم بگیری، این دیگه خیلی واقعا نهایت بی‌معرفتی است. این یک نکته. نکته خصوصا یه اشاره چند شب پیش کردم، اگر این بخواد با یکی از پدر و مادر باشه، خاصه مادر، به خاطر اینکه حالا ممکنه پدرها زودتر از دنیا برن یا بالاخره ارث پدرها بیشتر معمولا، بعد حالا بخواد سر ارث با مادرم کسی بحث بکنه، دعوا بکنه یا بخواد دیگه ارث ما رو بده، این زشته. حالا فکر کن پدرت زنده است، مادرم تا وقتی که زنده است اون اموال در اختیار مادر باشه، شما فرزندی، زشت آدم بخواد مقابل مادر که این همه بر آدم زحمت کشیده. ما بچه کوچولو داریم، آدم میبینه دیگه مادر چقدر واقعا زحمت میبرد. حالا این بچه بزرگ شه سر 2000 دنیا بخواد تو روی مادر وایسه، نهایت بی‌انصافی است. این یک مطلب. مطلب دیگه این که ورثه باید حق و حقوق خودشون رو بشناسن و آگاه باشن که این یک مسئله شرعی است و سعی نکنن که حق دیگران رو پایمال کنن. حالا نه در قالب خوردن، اون که هیچی، اون که دیگه دزدی و اینهاست که بخواد امضای جعل کنه، نمیدونم چیزی رو این ور اون ور کنه، به زور از بابای چیزی گرفت، اونا که هیچی، اصلا اونا که دزدیه. ولی گاهی یک ورثه ای ناخلف در میاد، حق بقیه ورثه هم نگر میداره، اذیتشون میکنه. مثلا فرض بفرمایید ملکیه، ماشینیه، زمینیه، رسیده به 5 تا 6 تا ورثه، میخوان اینو بفروشن، یکی از ورثه میگه من نمیام، من نمیفروشم، من نمیکنم این کارو. میدونید که حق نداره همچین کاری بکنه مگر اینکه بیاد بقیه پول بقیه رو بده. مثلا یک خونه یه 6 دونگ، یه دونگش به این آقا میرسه یا به این خانم، نمیتونه بگه من مانع فروشم. چرا؟ میتونه مانع فروش بشه ولی باید اون 5 6م بقیه رو بده، کل اون خونه برای شما، کسی مشکلی نداره که. ولی حق نداره بگه نه من نمیفروشم، من راضی به این نیستم، من راضی این زشته، این آخه حق دیگران رو داری میخوری. ما یه جایی درگیر این مسئله ارث برای یک خواهر و برادرای بودیم، عرض می شود یکیشون می گفتش که این خونه ای که من می خواهم بفروشم، اول از اینکه از این عدد پایین تر من راضی نمی شم. بابا خب باید ببینید عدد بازار چیه، شما ممکنه برای خود یه عدد بپرونی، باید قیمت گذاری بشون عدد بازار چیه، ورثه به همون راضی می شن تا هم بر راضی بشن. و بعد میگفتش که خب این یکی به این عدد پایین‌تر راضی نمیشم، دو من هیچ کدوم از مخارجش هم تقبل نمیکنم، یعنی خرج بنگا، خرج محضر، مالیات، شهرداری فلان که خونه میخواد بفروشه باید اینا رو مفاسا بگیره دیگه، من هیچ کدوم اینا رو هم نمیدم. تو چقدر مرده خوری آخه، رحم کن یه ذره. حالا مثلا دقیق بهتون بگم، قراره مثلا 115 میلیون به این برسه، کلن این مخارج من آقای قریشی به هر اینا 6 تا 7 تا برسن، به هر کدوم من فکر نمی‌کنم 2 میلیون بیفته تو بدترین حالت بهش، مثلا 2 قد از 115 میلیون، یعنی این 6 تا نهایتا مثلا میخوان 10 15 میلیون خرج بکنن، زخمی بشه روند میخواد بگیره. چقدر مرده خوری آخه. اگه مانع شده و ضرری اینجا اتفاق افتاده، داره مدیونه. اون که اصلا حرام اندر حرامه، اونی که اصلا گفتیم. اگر درآمدش فقط از همونه این حرامه دیگه، این که حرام قطعی. اگر یکی از ورثه ناراضی باشه، تک تک اون محصولات چون مشاعه، ارث میدونید مشاعه، مثلا یه خونه اگر ارث باشه اینجوری نیست که اون تیکش برای اونه اون تیکش، در ذره ذره همه شریکن، مشابه این میگن، مثل مثلا میگن خونه حیاتش مشابه این حرفا، یعنی در همه چیش همه شریکن. اون که یه دونه پیاز سیزمینی میوه هر چیه همه ورثه در اون شریکن، اگر که شما یقین دارید که درآمدش فقط از همونه و ورثه هم ناراضین بابت این قضیه، نمیشه از مالش استفاده کرد، این حرامه دیگه. تازه من دارم موردی رو میگم که فقط مانع در فروش شده، یعنی تصرفی هم اتفاق نیفتاده، فقط مانع در فروش میشه. اینم بعد چقدر یه آدم باید بی‌انصاف باشه، حالا بهش مثلا خبر دادن که آقا مثلا این کارو میکنی شما مدیون میشی، گفته بشن مدیون بشن، همین راحتی دو کلمه است دیگه، خرجی که نداره که، عزرائیل نمیاد بالا سرمون که این بشن بشن ما رو خیلی سخت بکنه. بنابراین خوبه که آدم یه مقدار در مسئله ارث، چون یک هدیه ایست که داره میرسه، اونا تساهل تسامح داشته باشه، تساهل کنه، گیر نده، اذیت نکنه بقیه ورثه رو. مادر رو که اصلا من توصیه میکنم کسی سمتش نره برای انحصار وراثت. خود خواهر برادرها هم سعی بکنن که تو این مسئله با هم کنار بیان و اذیت و آزار مالی برای همدیگه نداشته باشن، و اگر کسی عقب بندازه این مدیون دیگرانه. حالا ممکنه به لحاظ قانونی، چون الان یکی از ورثه بخواد بره شکایت بکنه، شاید مثلا 6 ماه یک سال طول بکشه ورثه به پولشون برسن، بعد نم بعد بره مزایده بشه، نم چی بشه، اعلام تو روزنامه بشه، داستان داره، چقدر هزینه باید بشه. خب همه اینا رو قیامت اون مانع مسئوله، اون کسی که مانع شده در این فروش، این مدیون. قانونی هم مدیون نباشه آخرتی مدیون. ببخشید. بله 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 میرسه، بله، چون پدرش بعد از اون پدر بزرگی فوت کرده. در صورتی نمیرسه که پدر این بچه ها، سلام علیکم، گفتیم این رو، در صورتی که پدر این بچه ها زودتر از پدر خودش فوت کنه، در اون صورت بچه ها نوا نمیرسه. اینو فکر کنم 5 شب 4 شب پیش عرض کردیم. ولی اگر نه تقسیم نکردن به بابا این رسیده، حالا تقسیم نشده، باباش فوت بکنه به ورث به اولاد میرسه. فقط مهم اینه که کدوم زودتر از دنیا رفته، این مهمه. ارث برده، بله، فقط قانونا و حقوقی و فلان و اینا تقسیم بندیش نشده، تقسیم میشه به فرزندانش میرسه. انشالله که خدا ما رو از همه این بلایای اخلاقی مصون و محفوظ بداره به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. اگر خاطر سرورانم باشه، ما دیشب صبر و شکر رو یک مقایسه‌ای کردیم تا بفهمیم جایگاه شکر چیه. اینکه در آیات قرآن شکر کردن رو، نتیجهش رو زیادی نعمت و شکر نکردن رو نتیجهش رو عذاب شدید وعده میده، چه سریه؟ در صورتی که در بلاها و ابتلاها اینطوری نیست، یه همچین عذابی رو برای کسی که نتونه در بلاها طاقت بیاره خدا وعده نداده، ولی برای کسی که شاکر نیست وعده یه عذاب سختی هم داده. لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر که شاکر نباشید عذاب من عذاب بزرگیه. توضیح هم دادیم سرش رو، گفتیم چون در شکر، در نعمت شکر کردن کار سختیه، چون معمولا آدم غافله، ولی در مشکلات آدم بره سمت خدا این کار سختی نیست. آدم تو مشکلات میره سمت خدا دیگه، طبیعتا انسان وقتی گرفتار میشه به یک نیرویی که میتونه اون رو نجاتش بده، یک انسان مؤمن ها، کسی که تو این وادی ها نیست که اصلا گفتگویی باهاش فعلا نداره. خب با مقایسه این صبر و شوش یک نکته ای رو عرض بکنیم، بحثمون رو ادامه بدیم، و اون نکته این که معارف دینی یک مهندسی داره، این سازه یک مهندسی داره، این یلخی نیست هرچی رو بزنی مثل این خونه های قدیمی ملاتو بزنی و بره سازه تشکیل بشه، بعد زلزله هم بیاد چند تن خروار بخوابه رو این بنده های خدا. عرض شود که این سازه ها یک مهندسی داره معارف دینی. اگر ما بخوایم یک مقدارش رو بیان بکنیم، معارف دینی تقسیم میشه به کارهای ظاهری و امور باطنی. این تقسیم اولیش، کارهای ظاهری و کارهای باطنی. کارهای ظاهریش دو دسته تقسیم میشه، ترک و فعل. این بنده دارم فقط به صورت ضبط صوتی فرمایشات اساتید اخلاق رو، یعنی این حرف رو باید یه استاد اخلاق بزنه، ما فقط ضبط صوتی داریم این رو منتقل میکنیم. کارهای ظاهری یک دستشون کارهای انجامی هن، فعلی هن که باید انجام بدیم، یه سریشون هم ترکی هن که باید ترکشون بکنیم. اونهایی که ترکی هن ظلمه، مطلق ظلم، مطلق ظلم رو انسان باید ترک بکنه، حالا ظلم به خودش، ظلم به دیگران، ظلم به خدای متعال، این ترکه، باید ترک کرد. و مهمترینش ظلم به ذوی الحقوقه، به ذوی القرباست، به نزدیکانه، به اون کسانی که حق گردن انسان دارن، در رأسشون، در رأسشون پدر و مادر. این بالاترین مرتبه ظلمه که خدای نکرده آدم در حق پدر و مادرش ناشکری داشته باشه یا بخواد عمل زشتی انجام بده نسبت بهشون، که حتی در رابطه با پیریشون قرآن سفارش میکنه که اینها اگر پیر شدن باید رسیدگی بیشتری رو به اینها داشته باشی و کلامی در حد عف و اه رو هم بهشون نگی، بالاخره اینا در پیری نیاز به نگهداری بیشتری دارن. پس ترک ظلم مهمترین مسئله ترکیست و این ترک ها در رأسش ترک ظلم به پدر و مادر. حالا البته یک نکته معنوی بخوایم عرض بکنیم اینجا، از پدر و مادر صاحب حق بیشتر طبق روایات ما و ادعیه ما ذوات مقدسه اهل بیتن، و ظلم به اینها طبیعتاً این بزرگتره. شاهدش هم اینیست که ما در زیارت عاشورا چی میگیم؟ به ابی انت و امی، بله پدر و مادرم فدا. خودم کیو فدا کی میکنه؟ اونی که پایین تره فدای اونی که بالاتره میکنه دیگه. یا در زیارت جامعه کبیره، به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اهلی و اسرتی، خانوادم، همه کس و کارم، مالم، همه چیم فدای شما. طبیعتا حق اینها بالاتره و ظلم به اینها ظلم بزرگتری است. لذاست کسایی که با امام حسین جنگیدن در کربلا، اینها ظلم به مراتب بالاتری رو انجام دادن و بالاترین مرتبه ظلم رو انجام دادن، و اونم ظلم در حق ولی خداست. خب پس ترک میشه ترک ظلم. حالا ما که ولی خدا علی ظاهر که بینمون نیست، ترک ظلم نسبت به پدر و مادر و بعدش مردم و اینها. نکته بعدی فعله، ما باید انجام بدیم کارهای خوب رو. در رأس کارهای خوب نمازه. اینو اگر کسی بخواد مهندسی معارف دین رو پیگیری بکنه و تو این مسیر حرکت بکنه، به سمت کارهای خوب باید گرایش پیدا بکنه، در رأسش نمازه. یه توجهی باید آدم به نماز داشته باشه. توی داستانهای مختلفی داره. یه داستانش معروف شنیدید، گفت یکی از علما داشت میرفت نجف، در مسیر دزدها به قافله زدن و اموال اینها رو به تاراج بردن و کتابای این آقا رو میخواستن ببرن. این گفت کتابای ما رو نبرید. گفت نمیشه، ما باید ببریم مگه اینکه رئیسمون. گفت رئیستون کجاست؟ گفت فلانجا مثلا تو اون خیمه است. بردن آج آقا رو، عالم رو بردن خدمت رئیس دزدا. دید رئیس دزدا داره نماز میخونه. گفت وایستاد نمازش تموم شده. گفت شما نماز میخونید؟ گفت ما شغلمون دزدیه. خدا رو که یادمون نرفته، ولی واقعا نماز میخوند مثل مسئولین ما. فیلمشو بازی نمیشد، واقعا تو تنهایی تو خیمش نماز میخوند، واقعا نماز میخوند. آره، یعنی نمازهای نمایشی نبود که جلو دوربین و میرن دیدار رهبری همه ماشاءالله اهل نماز و... آره اینجا همه هم جا دارن. جالبه این، من نمیدونم سرش چیه، حتما این پیشونی ها نمیدونم چرا پیشونی های ما نمیوفته. خب میخوان عبادت بیشتری رو، برتری رو. بله، هر شبت که الله انشالله که اینطور نیست، مؤمن باید حسن زن باشه، ولی دیگه تا چه حدی خودش یادم احمق که نباید باشه. هر شبت که بله، بعد اون وقت صداش در میاد، نه پنج نفر فلان جلن چی و فلان یه حرف اون داستانا. خدا رحم کنه، به ما رحم کنه که ما خدای نکرده مبتلا نشیم. هر شبت که نماز رئیس دوز ترک نمیشه، تنها هم داره نمازشو میخونه و نه دوربینی هست، نه مقامی، نه مسئولیتی، هیچ. این آقا تعجب که آقا من کتابمون دارم میبرم. این کتابا ارزشی نداره، بابا مرا خودت برده ببر. این کتاباشو آورد نجف و مشغول درس شد. یه روز تو حرم امیرالمومنین یه قیافه خیلی آشناست. این آدم یکی رو میبینه بعد میبینه کجا دیدمش. فکر کرد و شستش خبردار شد این همون رئیس دزداست. حرم وایساده داره دعا میخونه نماز. رفت گفتش آقا ما این شما اینجا کجا فلان. گفت یادت من نماز بخوندم. گفت نمازه دیگه ما رو از دزدی خلاص کرد، نتونستیم ما مقاومت بکنیم و نمازه بالاخره این گرده دزدیه رو آره زد زمین. حالا در رأس افعالی که انسان باید تو اون معارف الهی انجام بده بحث نماز. خب این کارهای ظاهری. کار باطنی چیه؟ کار باطنی مهمترینش همون دوتاییست که دیروز با هم مقایسهشون کردیم و اون صبر در بلا و شکر در نعمته. این مهمترین کار معرفتی و باطنی در مهندسی معارف دینی است، چون ما از این دو حالت خارج نیستیم. این اصلا ناظر به واقعیت زندگی انسان. آقا یا شما بلا داری یا بلا نداری، یعنی دو حالت اصلا ناظر به واقعیت زندگی است. یا شما ماشین داری شکر میکن، یا ماشین نداری صبر میکن، یا خونه داری شکر میکن، یا خونه نداری صبر میکن. حتی آدم تلاش باید بکنه برای دستیابی به همه اون رفاهیاتی که در زندگی لازمه. میگم حالا تلاشو کرده بر فرض نرسیده و انگار مقدر نشده، این هر چی هم زور میزنه انگار نمیتونه. واقعیت زندگی انسان چون اینه که یا نعمت داره یا نداره، پس در حوزه معارف دینم یا باید شاکر باشه یا باید صبر داشته باشه. این یک نکته ای که گفتم از بحثمون عرض بکنیم تا ادامه بدیم جلسمون. عرض شود که خب اگر که آدم یک معرفتی رو، یک مفهومی رو بخواد بیاره در حوزه عمل و جامعه عمل بهش بپوشونه، طبیعتاً باید احترام زیادی براش قائل باشه. باید این مفهوم براش خیلی ارزشمند بشه. لذا خورده به ما نگیرید که ما یه دهه میخواییم در مورد شکر صحبت بکنیم. ما خیلی وارد مراتب شکر هم هنوز نشدیم و شاید هم نمیم برسیم یا نرسیم بشیم. اتفاقا هدف ما بیشتر اینه که انگیزه شکر رو بالا ببریم. برای همین هی داریم بازی میکنیم رو شکر. همین تکرارش هم خودش تأثیر گذاره. حتی گفتیم داریم راه میریم، این خدای ما یه بدن سالم داریم الحمدلله. و این رو کارکردش رو تو زندگی ببینیم. اگر انسان بخواد یک مفهومی رو بهش جامعه عمل بپوشونه، طبیعتاً باید براش احترام زیادی رو قائل باشه تا بتونه بهش عمل بکنه. لذا ما بیشتر میخوایم روحیه شاکرانه در ما ایجاد بشه. این روحیهش ایجاد بشه بعد بقیه چیزاش خودش میاد. شاید نمیدونم چند شبیه بیش اینجا گفتم، گاهی ما هی میاییم مثلا میگه نماز بخون نماز بخون، هی به صورت دستوری بیان نماز میکنیم، هیچ وقت نیومدیم توصیف بکنیم، هی گفتیم بخونی اینجوری میشه، نخونی اخ میشی، جیز میشی، فلان میشی، نمی آفات دوری از نماز میزنن، میکشنت، هم داغونت میکنن، همش اومدیم اینطوری، هیچ وقت نیومدیم توصیف بکنیم. شاید اگه توصیف میکردیم افراد انگیزه براشون ایجاد میشد، خودشون رفت انجام میدادن، درسته؟ الان برای امام حسین آقا کسی میاد مثلا میزنه پشت ما که برو برای امام حسین هیئت بگیر، انقدر انگیزش در ما قویه، انقدر احترام براش قائلیم، خودمون خودجوش این بساط رو برپا میکنیم، از فلان جای شهر پا میشیم میریم هیئت خودمون. انگیزه از کجا اومده؟ این به خاطر احترامی است که ما برای این مفهوم و وجود نازنین سید الشهدا قائلیم. یه روایتی از امام رضا علیه السلام داره، خیلی روایت عجیبیه، میگه که آقا اگر کسی عمل منافی عفت انجام بده، مثلا زنا کن، خدای نکرد، این حکمش هم خب حدش بالاخره اگر که مشخص بشه و فلان و اینها، یعنی اون مراتبش طی بشه، خب حدش چیه؟ چی حدش؟ اگر محسنه باشه اعدامه دیگه، اعدام. حالا اگر محسنه نباشه که شلاقه و اینها، حالا ما فرض میکنیم اون اعدامیه. از امام رضا پرسیدن کسی که حکمش اعدامه چرا تو روایت بهش نگفتن کافر؟ تو روایت نگفتن بهش کافر، ولی تارک و سلات رو گفتن کافر. من ترک از سلات متعمدن فهو کافر. چرا تارک و سلات در روایت کافر برده شده ولی زناکار کافر نام برده نشده؟ آقا فرمودن آخه اون کسی که زنا میکنه به خاطر فشار شهوت زنا کرده، فشار دیگه بهش اومده دیگه، بالاخره غریزش هم خدا بهش داده، هم دیگه این کار انجام داده دیگه، اشتباه کرده، ولی بالاخره یه توجیه بوده. آخه اونی که بی نمازه چه لذتی میبره از بی نمازش؟ اونی که بی نمازه از نماز نخوندنش چه لذتی داره میبره؟ اونی که عمل منافی عفت انجام داده واقعا داره سخته، شهوت براش کنترلی سخته، رفته این غلطو کرده، ولی اینی که بی نماز خب چی دیده تو بی نمازی که بی نماز شده؟ خب نمازی که از مهمترین مصادیق چیه؟ چیه؟ شکر دیگه. نظام میگه که کسی که نمازو ترک بکنه میره تو اون وادی، بخاطر اینکه این شکره، شکر خیلی ساده ایه، چرا این انجام نمیده؟ خب نحوش هم بالاخره پیغمبر فرمود که همونطوری نماز بخونید که من نماز بخونم، شکلش هم که پیغمبر بیان فرمودن. لذا از این جهته که مفهوم شکر باز اون طرفش انقدر آفات داره. باز توی روایت دیگه داره که پیغمبر داشتن از فضائل ماه رمضان میگفتن، یکی از اصحاب پیغمبر گفتن که آقا چقدر رمضان ماه خوبیه، دیدن یه جویر میشن مثلا بعضیا جویر شده بود، حالا ابوذر بود کی بود، آقا چقدر رمضان ماه خوبه، آقا و ما چی میدونی میگی، اتفاقا خیلی ماه سختی از جهت شکر، اگه شکر نکنی پوستت کنده است، تو این ماه رمضان که مملو از رحمت و نعمت خداست تو باید دائم شکر کنی، اگه در شکر نکنی تو رمضان پدرت در میاد، جویر نشو. خیلی جالبه، اصلا سبک پیغمبر و اهل بیت این بوده که مانع جوگیری میشدن، یکی کسی جو بگیرش، و یکی رفته بود خونه امام رضا علیه السلام، آقا تعارفش کرد بیا داخل منزل و اومد، پر رو بود، بعد آقا بهش فرمود که خب حالا اطعامی و اینها، بعد آقا دوباره فرمود حالا میخوای منزل ما بمون، اینم از خدا خواسته، چشم آقا میمونیم. دیگه حضرت جا هم انداختن و این خوابید، حضرت در اتاق دیگه ای خوابیدن. بعد این داشت با خودش فکر میکنه، گفت ما اومدیم خونه امام رضا خوابیدیم، ما چه مقامی پیدا کردیم؟ آقا از اون اتاق گفت خونه ما خوابیدید مثلا حال به ادبیات ما پررونش، یا فکر کنیم مثلا خیلی با ما مهربونیم تو رو راد دادیم، حالا فکر نکنیم مثلا خبراییه، اینجوری هم مثلا ما هرکی بیا راش میدیم دیگه. یعنی همیشه مراقب بودن که افراد یه وقت جو زده نشن. خب اینها اون باز تو انگیزه سازی برای شکر نکاتی است که میتونه انشالله مفید واقع بشه. اما عوامل ناشکری چیه؟ چیا باعث میشه که آدم ناشکر بشه؟ یکی از مهمترین عواملش غفلت. غفلت به معنای نادانی نیست. به معنای چیه؟ فراموشی. نادان رو خیلی گیر بهش نمیدن. تو آیه قرآن هم میفرماید که هم الغافلون. اونایی که اهل جهنمه نا غافلان. میدونستن. ولی غفلت که ای کسی ندونه که اصلا ممکنه بشه جاهل قاصر. حالا اگه جاهل مقصر باشه باز اون داستانای خودشو داره، ولی ممکن جاهل قاصر باشه و خدا ببخشتش. ولی ما ها اکثرا میدانیم. مشکل ما سر چیه؟ غفلت دیگه. ما غفلت میکنیم. مهمترین عامل ناشکری غفلت. لذا اگر کسی میخواد ناشکریشو ترک بکنه باید جلو غفلتشو بگیره. حالا مصادیق جلوگیری از غفلت چیه؟ بریم پیدا کنیم. یکیش مثلا مجلس ذکر. همین مجلس شما. مجلس ذکره. مجلس ذکر باعث میشه غفلت از آدم بره. الان من خونه بودم نشستم جلو تلویزیون. چیکار میکردم؟ اینجا میام یه روزه‌ای، یه توبه‌ای، یه عشقی، یه عنابه‌ای، غفلت میره. یادآوری میره، غفلت میره دیگه. غفلت آدم رو زمین میزنه و آدم رو اهل جهنم میکنه، چون ما مشکلمون سر دانایی هامون نیست، مشکلمون سر غفلت هامون. عامل دوم از عوامل ناشکری خود فراموشیه. غفلت نسبت به نعمت هایی که داره است. خود فراموشی نسبت به چیه؟ خودشه. آیه قرآن میفرماید که نسوا انفسهم. یه همچین چیزی، حالا من الان اون فعل برای مردمش رو اشتباه میکنم. نسوا الله، اینا خدا رو فراموش کردن، به جایی رسیدن که دچار خود فراموشی شدن. آقا کیا خدا رو فراموش کردن؟ کسانی که اهل شکر نیستن. اینا دچار خود فراموشی میشن، خودشون هم یادشون میره دیگه، منفعت طلب هم نیستن، شکرایی که خدا بهشون میده، نعمتایی که میده شکر کنن و نعمتشون زیاد بشه. اینا دچار خود فراموشی میشن. آدم خودشون هم فراموش کن. یه جایی ما بودیم، یه آقایی رو آوردن بشه یک عالمی، گفتن آقا ایشون یه نصیحتی. ایشون گفت، بهش نگاه کرد، گفت خودتو یادت نره. بعد من گفتم خودم میدونم، قضا میخورم، میخوابم، میبوشم، سرما حفظ میکنم، گرما خنک میشم. گفت نه، خودتو یادت نره. خودت، تو یه چیز دیگه هم تو وجودت هست، یه حقایق دیگه هم تو این روح خدای متعال قرار داده. همش غریزه و اینها نیست، همش حب مال و اینها نیست، تو یه حقایقی رو هم در عالم قبول داری. خودتو فراموش نکن. خود فراموشی عامل چی میشه؟ ناشکری میشه و سر از غفلت در میاره و داستانهای خودش. عامل سوم، فقط من یه طرح بحث بکنم بمونه برای شب آینده. عامل سوم این ستاست: هرس، حسادت و حسرت. اینا با هم تفاوت میکنه. هرس، حسادت و حسرت، این ستا هم جز عوامل ناشکری است. یه روایت بخونم بحثمون برای امشب تمام. حضرت فرمود که در تو با هرس، هرس زدن، اشکرون، امام رضا فرمود اشکرون ناس اقنعهم، شاکرترین مردم قانعترینشون. آدم های قانع شاکره. آقا هرس بزنی ها شوکی یادت میره. شب اول دوم توضیح دادیم، چون همش به نداره ها توجه میکنی، هرس میزنی برای به دست آوردن دیگه شکر یادت میره. هرس یکی از مهمترین عوامل ناشکری است. و در ادامه فرمود اکفرهم للنعم اشجعهم، و ناشکرترین مردم برای نعمت ها کسی است که اشد و هرسن. ترجمه اون واژه‌ای که عرض کردم اشد و هرسنه، یعنی کسی که هرسش در دنیا زیاده، این کفرانش میره بالا. اگر من نسبت به اموال منزلم هرس بزنم شکرم کم میشه، نسبت به دارایی هام هرس بزنم شکرم کم میشه. حسد هرچی شما نگاه بکن، هرچی هرس میزنی دیگه شکر رو یادت میره. هرس یکی از مهمترین عوامل ناشکریه. حالا حسادت و حسرت رو انشالله فردا شب با هم گفتگو میکنیم. بحثای خوبی داره انشالله که خدا ما رو از این دو بلیه حفظ بفرموید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر الهد مني لزيارتكم. السلام على المزايد وعلى علي بن الهزام وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب. خیلی ها منتظرن شب هفتم محرم برسه، برن در خونه باب الهوائج شیش ماه امام حسین. همه تون بچه شیش ماه دیدید زنجامون، این که فرمودن به دم المظلوم فعجبنا، یعنی خونه علی اصغر اوج غربت اوج مظلومیت شهادت این آقازاده. به خدا هر جای عالم بچه کوچیک ببری بگی تشنشه آبش میدم. شقی ترین مردمم به بچه کوچیک رحم میکنه. گفت طفل مگر از آب چقدر میخورد آب؟ من بچه 6-7 ماهه دارم، گاهی اینا تشنه‌شون میشه آب اندازه یک چهارم استکانم آب نمیخورن، دیگه تشنگیشون بر طرف میشه. گفت سینه بیشیر مرا ترک کن، پسرم برای مادر طلب مرگ کن. هر کاری کردن آرام نشد، آقا فرمود بدید ببرم سیرابش بلن. اینا با من جنگ دارن، به شش ماه رحمی کنن. وارد میدان شد، دیدن قنداقی از سیراب برون آورد، صدا زد مردم شما با من جنگ دارید، بچه که گناهی نداره. ولوله افتاد تو لشگر دشمن، بعضی گفتن راست میگه بچه جوابش بدیم، عمر سعدی داره ولوله میشه. هر مل رو صدا کرد، در کمان بنهاد تیری هر مل، او فدادن در ملائک ولوله. از کمان چون جزدیر شوم او، ناگهان بنشست بر حلقوم او. یه وقت آقا دید دیگه این بچه دست و پاله میزنه، نگاه کردی تیر کار شمشیر کرده، خون به آسمان میپاشه، گوش تا گوش علی بریده شد. حسین